درود دوستان عزیزم، احسان مهدی نژاد هستم و 39 ویکست 19 قسمت از دانشگاه برندسازی فارسی رو بعد از وقفه تقریبا حدود 4 ماه دوباره داریم در خدمت شما ارائه میدیم. خب این بار تصمیم گرفتیم درباره موضوع ارزش پیشنهادی برند یا value proposition صحبت بکنیم. یکی از مباحث بسیار مهم، کلیدی، پایه‌ای هست و سخت و یه جورایی به قول اون آقای گزارشگر کشتی چغر بد بدن. خب ما یه ویدیویی رو ساختیم چند ماه پیش، حتی در یوتیوب گذاشتیم، در اینستاگرام گذاشتیم، البته در یوتیوب وجود داره، در اینستاگرام انقدری که مبحث سنگین بود واقعا بازخورد زیادی نگرفت، در حالی که یکی از پرزحمت ترین مطالبی بود که ما کار کردیم. شاید بگم بیش از 500 صفحه ما مطلب براش مطالعه کردیم، بیش از 100 صفحه فقط خلاصه و اسکریپت نوشتیم و در نهایت نزدیک به 20 دقیقه خروجی گرفتیم. ناگفته نماند، پیش از اینکه درس رو شروع کنیم یه تشکری بکنم از عزیزانی که طی این چند سال گذشته همیشه همراه ما بودن. در کامنت ها آقای مهدی حاجیوند، آقای مهدی مهرآوران، من همونطور که دوستان اسامی خودشون رو نوشتن سعی میکنم تلفظ بکنم، بانو فائزه مکرمی، بانو لیلی روحبخش که از دوستان قدیمی هستن، فکر کنم ایشون باگ خورده کامنت هاشون، نزدیک به 100 کامنت از ایشون داشتیم با محتوای یکسان، آقای جیکوب اسماعیلی، میم احمدپور، علی حبیب نژاد، احمد خان براتی، میسم جان صادقی و دوستان دیگه. این بار خانم ها کمتر بودن. خیلی ممنون که همچنان ما رو حمایت میکنید، با ما همراه هستید. من نمیدونم اصلا دسترسی کست باکس الان در ایران به چه صورت است، چند درصد از دوستان میتونن گوش بدن یا به هر حال چه میکنن، هرچند که ما در کانال تلگرام محتواهای صوتی رو گذاشتیم طی این ماه ها و هفته های گذشته و در کانال بله هم داریم این کار رو انجام میدیم، ولی خب کست باکس رو فرصت نشده بود و این بار میخوایم با موضوع ارزش پیشنهادی برند از الکس استروالده در خدمت شما باشیم. چند تا نکته رو بگم. درس بسیار درس سختیه، تعارف نداریم، با اینکه ما سعی کردیم ساده سازیش کنیم سختی زیادی داره، یعنی تا 6 دقیقه اولش باید یک تلاش زیادی بکنید برای حفظ کردن خودتون در این درس. از دقیقه 6 هم یه مقداری خب داستان ها وارد میشه، اسم برند ها رو میبریم، قضیه مقداری شاید جذاب تر بشه، ولی موضوع با این شروع میشه که 72% از شرکت ها طبق بررسی شرکت سایمون کوشر شکست میخورن در همون سالهای اول. چرا؟ چون نمیتونن ارزش پیشنهادی درست بازار رو پیدا بکنن و اینجا ما کامل در این باره توضیح میدیم. در یک سوم آخر درس هم بحث آیدیا والیدیشن یا اعتبار سنجی ایده رو داریم. تقریبا میخوام اینطوری بهتون بگم در تمام جلسات برندسازی، جلسات مشاوره برندسازی که من با عزیزان کلاینت ها دارم هر روز، امکان نداره ما به بحث ارزش پیشنهادی برند متصل نشیم. پس با دقت گوش بدید، امیدوارم که این سختی رو بپذیرید در راه دانشجویی و از این درس بتونید استفاده بکنید. بیش از این وقتتون رو نمیگیرم، شما رو به شنیدن این اپیزود دعوت میکنم. سلام، آقای الکس استروالدر که احتمالاً خیلیاتون با بیزنس مدل کنواسش آشنا هستید، حالا یا کتاب خلق مدل کسب و کارش رو خوندید یا در کارگاه ها استفادهش کردید و البته ما یه ویدیو هم براش ساختیم به عنوان شرکت شکست ناپذیر، یه محتوایی داره، یه سخنرانی داره در سوئد، حالا خودش سوئیسیه و نکته جالب اینه که توی این محتوا یه جوری اعتراف میکنه، میگه ما بعد از اینکه بیزنس مدل کنواس خیلی معروف شد و دیدیم همه جا دارن استفاده میکنن، ویدیوش میلیون ها بار در دنیا دیده شد، کتاب اون موقع چند صد هزار تا فروش رفته و الان چند میلیون تا، دیدیم که یه جای گیری داره این بیزنس مدل کنواس و گیرش بحث value proposition یا ارزش پیشنهادی هست. آدم ها اینجا گیر میکنن، خوب نمیتونن توضیح بدن که آقا ارزش پیشنهادشون چیه و کلی استیکی نوت میچسبونن اونجا که ما احساس کردیم این واقعی نیست. پس نتیجتاً به این مسیر میرسن که باید یک ابزار جدیدی خلق بکنن که میشه value proposition canvas یا بوم ارزش پیشنهادی، تا بتونن اون خلأ کتاب اول رو پر بکنن. و این خیلی نکته مهمیه، میخوام اینو بهتون بگم، اگه به هر نحوی با بیزنس مدل کانواس آشنا هستید یا نیستید، بحث ارزش‌های پیشنهادی هم یه جوری بحث مکمل واجب اون هست، یعنی اگر این رو کامل ما ندونیم اولا اون بخش اول کار رو انگار که ناقص انجام دادیم. نهایتا این موضوع برای خود من خیلی جذاب بود، باعث شد که من دوباره و چند باره با این مفهوم آشنا بشم و تصمیم بگیرم که اون رو با شما به اشتراک بذارم. شروع سمینار الکس با یک اسلاید هست از شرکت سایمون کوشر، یکی از بزرگترین و معروفترین کمپانی های استراتژی رشد در دنیا که در بیش از 30 کشور جهان شعبه داره و یه اسلایدی رو نشون میده که بر اساس تحقیقات بازار این شرکت میگه 72% محصولات و خدمات جدید شکست میخورن و به عبارتی از هر 10 پروداکت جدید، از هر 10 سرویس جدیدی که خلق میشود
هفتاش محکوم به شکستن. به عبارت دیگه اینطور میشه گفت اگر ما یه جمع 10 نفری هستیم که داریم یک محصول یا خدمت جدیدی رو طراحی میکنیم یا میسازیم، قرار 7 نفرمون محصولاتمون شکست بخوره. و این جمله خیلی مهمی هست که الکس دربارهش صحبت میکنه و میگه آقا این شکست ها به دلیل کم توانی ما نیست، کم دانشی ما نیست، اغلب به این دلیل که این فرایندی که ما داریم جلو میریم خرابه، فراینده درست کار نمیکنه. و خصوصا وقتی قراره که ما یک محصول جدید یا خدمت جدید رو خلق بکنیم، اون فرایند بسیار مهمه. اینجا سخنرانیش یه عکسی رو نشون میده، یه تلفنی هست و به آدما میگه که کی الان داره از اینا استفاده میکنه. طبعا خب کسی استفاده نمیکنه. این تلفن و این گوشی موبایل موتورولا دایناتک هست، اولین موبایل جهان، 1985 استفاده میشده، یعنی تقریبا 40 سال پیش. میگه خب الان هیچ کدوم از شما از این استفاده نمیکنید، باید از توی چمدون بزرگ اینو درش میآوردید. اما مسئله اینه، مخصوصا در بحث نوآوری ها و فناوری ها و محصولات جدید، ما همچنان داریم از ابزارهای 1985 استفاده میکنیم، یعنی چیزهایی مثل ماتریس SWOT یا 5 نیروی رقابتی پورتر. اونا در زمان خودشون خیلی خوب کار کردن و بسیار هم عالی بودن، هنوز هم شاید کار بکنن. ولی همونطور که امروز ما توی یک جلسه، توی یک سمینار، توی یک کنفرانس، توی مهمونی یه موبایل موتورولا دایناتک رو در نمیاریم، قطعا بهتره که از ابزارهای جدیدتری برای بیزنس های خودمون، برای نوآوری و برای شرکت های خودمون استفاده بکنیم. و به هر حال این ابزارهای مثل بیزنس مدل کنواس و ولی پروپوزیشن کنواس همین ها هستن. یه جمله‌ای هم از آقای مارشال مکلوهان نقل میکنه که ایشون کسیه که واژه دهکده جهانی رو معرفی کرد، فیلسوف رسانه از کانادایی هست ایشون. یه عصر استراب، یعنی همین عصری که ما الان هستیم، نتیجه تلاش برای کارهای امروز است با ابزارهای دیروز. خیلی از مواقع دلیلش اینه، ما اگر خودمون رو به روز نکنیم، آپ تو دیت نکنیم به عبارتی، و بخوایم همچنان بچسبیم به همون مدل‌ها و ابزارها و روش‌هایی که قدیم داشتیم، قطعا ما شبیه همون کسی هستیم که داره با اون تلفن قدیمی کار رو پیش می‌بریم. و الکس میگه ما با ابزارهای جدید بیزنس مدل و ولیو پروپوزیشن یاد می‌گیریم که رو چرایی تمرکز بکنیم تا به ما کمک بکنه از کارها و چیزهای بی‌معنی فاصله بگیریم، یعنی هدف نهایی این هست. خب اولش یکم اشاره کردیم، الکس میگه من پروژه دکترام بود بیزنس مدل کنواس که خب نهایتاً در کتاب خلق مدل کسب و کار اومد بیرون که شما هم خوندیدش. یه ویدیو میذارن تو یوتیوب، میلیون ها بار دیده میشه. بعدش هم کتاب عجیب و غریب شروع به فروش میکنه و دلیلش میگه این بود که ما بعدش فهمیدیم این بصری بودن و این تصویری و ویژوال بودن باعث میشه که یک تیم، یک گروه، یک شرکت بتونه یک مباحثه سازنده گروهی داشته باشه و یک مفهوم مشترک رو با یه زبان مشترک همه بفهمن و از یک جلسه پیچیده ما بتونیم یک نتیجه قابل فهم و ساده بگیریم. این ابزارهای بصری مثل بیزنس مدل کنواس و ولی پروپوزیشن کنواس این کار رو دارن انجام میدن. بعدش خب گفتیم که میگه ما فهمیدیم که تو ارزش پیشنهادی همه گیر میکنن. یه سخنرانی داره در استنفورد بعد از معروفیت کتاب خلق مدل کسب و کار بوده، آقای استیو بلنک هم معروف به پدر استارتاپ هم اونجا هست. اونجا میاد یک نموداری میکشه، همین ولی پروپوزیشن هست، یعنی پدر جد این ولی پروپوزیشن هست. و برای اینکه پر بکنه این قضیه خلع بحث ارزش پیشنهادی رو، خیلی‌ها بهش میگن که آقا این چی، این نسل جدید بیزنس مدل کنواس هست. میگه نه، این خلعه هست. و خب نتیجتاً باعث میشه برای اینکه مخاطب گیج نشن، در کتاب جدیدش به عنوان یک ابزار جدید با یک شکل جدید اون رو ارائه بده. و میگه گیر این بود که آدم ها اغلب ارزش پیشنهادی رو با فیچرها، با مزیت‌ها، با ویژگی‌ها اشتباه می‌گرفتن، در حالی که این اصلا یک بحث دیگه‌ایه. شاید مزیت‌ها و اون فیچرها در دلش قرار بگیره، اما ارزش پیشنهادی کلاً جداست. ما گفتیم با خلق یک ابزاری برای ارزش پیشنهادی باید فراتر از اون پرسونا و شخصیت و آواتار مشتری بریم، باید واقعاً مشکلات و خواسته های اون رو ما بتونیم درک بکنیم و براش چاره بیاندیشیم. نهایتاً میگیم ما می‌خواستیم یک ابزاری بسازیم که نقشه استراتژی باشه که شفافیت و صراحت رو تو کل یک پروژه نشون بده. خیلی هم تاکید داره روی UX و UI، یعنی User Experience و User Interface، تجربه کاربری و اون رابطه کاربری که اون نقشه رو و اون ابزار رو جذاب بکنه، دقیقا شبیه خود بیزنس مدل کنواس. حالا این بوم ارزش پیشنهادی هم اگر یادش بگیریم و ازش درست استفاده کنیم، خیلی خوب طراحی شده و میتونه به ما کمک بکنه. میگه ما در سمت راست این بوم نسخه های مختلف مشتری رو درک میکنیم که شامل چه مواردیه؟ Jobs to be done، کارهایی که باید انجام بشه، پینز دردها یا سردردها و گینز دستاوردها. این ستا رو باید انجام بدیم. کارهایی که باید انجام بشن رو جابز تو بی دان هست. دو نفر دربارش خیلی صحبت کردن قبلا. یکی آقای کلایتون کریستنسن هست که ما قبلا هم ویدیوشو ساختیم و یکی هم آقای آلویک. اینو حتما بهش به نظر من دقت بکنید و دربارش دوست داشتید بیشتر بخونید. دردها یا سردردهای مشتری که خب میشه پینز و دستاوردهای مشتری که گینز هست. به عبارتی ما میخوایم بفهمیم که مشتری سعی داره چیکار بکنه، مخاطب ما سعی داره چیکار بکنه و چه چیزی واقعا مثلا اونها رو عصبانی میکنه. سمت چپ کارش چیه؟ سمت چپ کارش اینه به کدوم دردها و سردردها بپردازیم و احتمالاً یه قرص ضد دردی براش ما تجویز بکنیم و به کدوم دستاوردها ما بپردازیم. نهایتاً یک محصول یا یک راه حل یا خدمت اونجا قرار میگیره که پروداکت یا سرویس میشه که مناسب باشه با پرسونای مخاطبی که سمت راست هست، با اون آواتار مخاطب یا مشتری که سمت راست هست. قضیه رو یه کوچولو براتون باز بکنم. ببینید مثلا در صنعت لوازم خانگی و ماشین‌های ظرفشویی یه درد خانم‌ها، یه چیزی که ناراحتشون می‌کرد، یا حالا آقایونی که بعضن باش کار می‌کردن، این بوده که ظرف نسبتاً کم جا می‌شده در نسل‌های قدیمی، یا بخش قاشق و چنگالایی که تو سبد پایین قرار می‌گرفت جای چند تا قابلمه و بشقاب رو می‌گرفت. تا اینکه شرکت بوش میاد با شناخت این قضیه یه سبد سوم رو بالا می‌ذاره، قاشق و چنگالا میره اونجا و اولا جای یه سری ظرف اضافه میشه که ظرفشویی 14 نفره ساخته شدن. این ببینید، این دقیقاً یک پین پوینت رو پیدا کردن، بابتش راه حل انجام دادن و این ظرفشویی 14 نفره کل صنعت ظرفشویی رو به عبارتی متحول کرد و جلو برد. نکته بسیار مهم و طلایی سخنرانیش اینه، میگه ببینید کارهایی که مشتری میخواد انجام بده، این جابز تو بی دان، باید ببینیم مهمترین اولویت کدومه و بعدش به ترتیب اولویت‌ها. حالا یه نموداری هم نشون میده، most important، یعنی واقعا اون کدوم اولین درجه اولویت رو داره، و insignificant، یعنی اون میاد کم کم به سمت ناچیزها. چون یه موقع های ما میگیم آقا این یه کاری که برای مشتری مهمه، اینو میخواد انجام بده. درسته این اولویت خیلی مهمه، مهمترین ها، مهمترین دردها، مهمترین دستاوردها، مهمترین چیزا که عصبانیش میکنه، اگر اونا رو بتونیم انجام بدیم، این واقعا یک شاهکار یا یک شاه کلیده. خیلی مهمه ما تو جلسات اگر کسی ایده جدیدی داره ببینیم کجای اولویت ها قرار میگیره. اگر دوباره بخوام به همون مثال ماشین ظرفشویی برگردیم، بین مثلا 12 نفر و 14 نفر و 18 نفر شدن، این یک دردی از مخاطبه که واقعا باعث میشه بتونه ظرفیت بیشتری ظرف رو در یک مرحله بشوره با همون میزان شوینده و آب. حالا بالعکسش چیه؟ اولویت کمتر چیه؟ من چند وقت پیش که یه جلسه بودم، یه دوستی اونجا حضور داشت، طراح صنعتی بود، میگفت این ماشین ظرفشویی که ما طراحی کردیم پره هاش ارگونومیکن، حالا به عبارتی آسان تنن، یعنی خیلی راحت استفاده میشن. ببینید این حالا ممکنه یه دردی باشه برای مشتری، ولی واقعا اولویتش بسیار پایینه نسبت به اون چیزی که ما بتونیم ظرفیت داخل ظرفشویی رو بالا ببریم. حواسمون باشه چیزی که بهش داریم اولویت میدیم کجای این رتبه قرار داره و این خیلی مهم هست. یه کلمه دیگه هم که خیلی استفاده میکنه الکس، بحث کامن سنس هست در برابر کامن پرکتیس. میگه بعضی چیزا به نظر شما خیلی عقل سلیم میاد، یعنی الان همین جملاتی که من گفتم، میگه خب معلومه دیگه ما اول باید بزرگترین مشکل مشتری رو حل بکنیم، ولی میگه اینا کامن پرکتیس نیست، یعنی روش معمول نیست متاسفانه تو بازار. ما هم تو خیلی از جلسات که بعضا شرکت میکنیم، اون چیزی که عزیزان میگن ما مثلا داریم نقطه قوت محصول ماست، اصلا ارزش پیشنهادی ماست، عملا برای مشتری خیلی اهمیتی نداره و این خطایی هست که ما یه موقع عاشق یک ایده میشیم و فکر میکنیم که این حتما برای مشتری هم کاربرد داره. جابز تو بی دان خودش سه تا مرحله داره، کارهایی که باید انجام بشن. فانکشنال جابز هست، سوشال جابز هست و ایموشنال جابز، یعنی یه کارهای کاربردی اند، پرکتیکال اند، فانکشنال اند، یه کارهای سوشال اند، اجتماعی اند، یه کارهای ایموشنال اند. حالا این دستبندی الکس است. مثلا ولی پرپوزیشن تسلا رو نشون میده، میگه اینا جابز تو بیدانشون چی بود روزی که تسلا سری اس رو میخواستن معرفی بکنن؟ رفت و آمد یا توقع رفت و آمد به محل کار با یک ماشین الکتریکی، این توقع مشتری است. دو، تصویری که از موفقیت برای خودمون میخوایم بسازیم، یا اون ساکسس ایمیج است. سریال سیلیکون ولی رو اگه ببینید خیلی در مورد تسلا صحبت میکنن. سه، سینک شدن با ارزش‌های فردی، که اون آدم به هر حال میخواد ماشین برقی استفاده کنه، یه سری ارزش‌های فردی داره. اون رفت و آمده فانکشناله، بحث تصویر موفقیت سوشیال هست و سینک شدن با ارزش‌های فردی ایموشنال هست، حس درونی خودشه. به عبارت اینجا الکس میگه هیچ کس به خاطر نشون دادن درست ساعت نمیاد رولکس چند هزار دلاری بخره، خب میشه بری ساعت ژاپنی بخری. رولکس بحث سوشیال جابز هست، اون ارزش اجتماعی که ما از حالا دست کردن یک ساعت رولکس به دست میاریم. حالا پین ها میگه مثلا چیه؟ آقا زمان طولانی شارژ، نیاز به شارژ مکرر، ترس از خالی شدن باتری، کمبود جا که اگر ماشین داشته باشه با توجه به طراحی اون موقع، و اینکه ما رو گیگ بدونن، یعنی مثلا ما رو نرد و یه جور خوره بدونن، بگن این آدم مثلا سوسوله به عبارت اینجوری رفته ماشین الکتریکی سوار شده. گین ها چیه؟ یعنی مشتری توقع چه دستاوردهایی رو داره، دنبال چیه؟ یک، های پرفورمنس، عملکرد بالا. دو، طراحی جذاب. سه، ویژگی های بروز و ایمنی، سیفتی. نکته مهم در تکمیل بخش راست بوم چیه؟ اینه، باید این موارد با واقعیت مرتبط باشن، مشکلات و خواسته های واقعی بازار هدف ما باشه. حالا آخر بس بهش اشاره خواهیم کرد که چطوری ما آیدیا ولیدیشن بکنیم، اعتبار سنجیده بکنیم که اینها درست جا بیافتن. میریم سمت چپ بوم، پین ریلیورز هست. یعنی چی؟ یعنی ما چطور بیایم دردها رو درمان بکنیم. قرصای سردرد اسمشو میذاره. خب برای تسلا بالا بردن ظرفیت های باتری، شارژرهای پرسرعت یا فست شارژ، ایستگاه‌های شارژ متنوعی که گذاشتن، برخی مرکز خریدها رو بعدن شارژر رایگان گذاشتن زمانی که شروع کردن. طراحی مدل اس دقیقاً شبیه ماشین اسپورت بودش و این کمک می‌کرد اون تصویر گیگ بودن یا تصویر اون درک گیگی از بین بره. مثال می‌زنم، الان یه سری سیتروئن‌های هست به نام آمی، اینا رو شما می‌دید نمی‌فهم اسباب بازی یا ماشینه. اون آدم بخواد سوار شه با این درک کنار بیاد و تسلا این مسئله رو نداشت. و بخش بعدی سمت چپ بوم گین کریئتورز هست، یعنی خالقان منفعت، به عبارتی اون چیزی که گروس یا رشد برند رو رقم میزنه. عملکرد حرفه‌ای که واقعا رو ماشین‌های تسلا وجود داشت، طراحی که جایزه جهانی رو گرفت و استاندارد ایمنی که ایمن‌ترین خودروی آمریکا شد. دقت کنید، نه تو ماشین‌های برقی، تو کل ماشین‌های بازار آمریکا شد ایمن‌ترین خودرو. و همه اینها باعث شد که اون سمت راست بوم، بحث جابز تو بی دان، پین ها و گین ها بهش جواب داده بشه. نکته مکملی داره این بوم ارزش پیشنهادی، اینم فیت شدن و فیت بودن چپ و راست بوم هست. میگه به عنوان طراح یک ولی پروپوزیشن ما باید بپرسیم چگونه میتونیم واقعا دردهای سمت راست رو از بین ببریم، چطور درد مشتری رو از بین ببریم، یا کاهش بدیم یا به حداقل برسونیم. اینم باز نکته مهمیه، ما همیشه نمیتونیم کامل از بین ببریم، گاهی کاهش دادنه، گاهی هم به حداقل رسوندنه. و همه تیم باید این رو درک بکنن، همه تیم های بیزنسی. حتی الکس هم میگه آقا فقط هم این مال بیزنس ها نیست، دولت ها، حکومت ها، شهرداری ها، سازمان های غیر انتفاعی هم میتونن از این بوم ارزش پیشنهادی استفاده بکنن. نکته مهمیه. بخش یکی مونده به آخر سخنرانی، اسمش هست Build, Measure, Learn، یعنی بسازید، اندازه گیری کنید و یاد بگیرید. اگر این کارو نکنید چی میشه؟ میگه Better Place، یه برندی که اومد تو صنعت اتومبیل‌های برقی وارد بشه و قبل از اینکه بیاد تست بکنه، نمونه سازی بکنه، آیدیا ولیدیشن بکنه، شروع کرد یه سری دستگاه‌هایی رو ساخت که شما میتونستید کل باتری ماشین رو برید اونجا عوض بکنید. به گفته خودشون یه پین پوینت اصلی رو داشتن برمی‌داشتن، نگرانی شما رو از تمام شدن شارژ بردارن، شبیه اون چاپارخونه‌ای که ما قدیم داشتیم، اسب رو عوض می‌کردن. ولی تر جواب نداد. 850 میلیون دلار ضرر کردن. چرا؟ چون نیومده بودن آیدیا ولیدیشن کنن، چون نمونه سازی نکرده بودن، چون درست از مخاطب سوال نکرده بودن و جواب نداد. به عبارتی شکست خورد. مدل لین استارتاپ رو اینجا دربارش صحبت میکنه که سه تا خونه داره. بیلد، میگه بسازید، حالا یا پروتوتایپ یا ام وی پی یا موکاپ. دو، میجر، اندازه‌گیری بکنید با مشتری. و سه، لرن، فراگیری بکنید. اینجا گاهی ما باید پیوت بکنیم، یعنی باید تغییر جهت بدیم، حالا بعضیا پیوت بهش میگن، تغییر مسیر بدیم و بعدش بسازیم. این سیکل رو ما باید رعایت بکنیم. مهمترین گام در شروع، میگه، و حتی قبل از ساختن MVP یا کمین محصول و برای کاهش عدم قطعیت و ریسک، اینه که ما آیدیا ولیدیشن بکنیم، اعتبار سنجی ایده بکنیم، ببینیم که آیا اصلا ایده که داریم در موردش صحبت میکنیم برای مشتری جذابیت داره. این بخش آخر صحبت است. ما باید از ساختمون بیرون بیایم و با مشتری ها صحبت بکنیم. این رو از استیو بلنک، معروف به پدر دنیای استارتاپی، نقل میکنه. ما باید از ساختمون بیرون بیایم و با مشتری واقعی صحبت بکنیم. حالا این بحث اعتبار سنجی ایده رو با یک مثال جلو میبریم. ما هم دقیقا شبیه مثال خود الکس رو استفاده میکنیم. میگه فرض کنید که شما تیم نوآوری کمپانی کولگیتید، همین خمیر دندونای کولگیت، مسواکای کولگیت، میخواید یه ایده جدید رو اعتبار سنجی کنید. ایده چیه؟ یک دستگاه سفید کننده جدید. حالا میخوام توضیح بدیم سوالات درست و غلطی که ما باید توی این مسیر بپرسیم چیان. یک، کاتالوگو نشون میدید، به آدمه میگید که شما این دستگاه رو دوست دارید. دو، حاضرید اینو بخرید. سه، چقدر حاضرید براش پول بدید. و خیلی از این تستای اعتبار سنجی ایده که خودم هم شاهدش بودم نهایتا شبیه همیناست و این غلطه، هر سه تا غلطن و اینو ایده رو نابود میکنن. حالا به سوال چهارم توجه کنید. آخرین باری که کلمه یا جمله یا عبارت سفید کردن دندون رو گوگل کردید یا چت جی پی تی کردید یا جمینای کردید کی بوده؟ اینو بعد از مشتری سوال کنید. آخرین باری که با دندون پزشک خودتون درباره سفید کردن دندون رو صحبت کردید کی بوده؟ همین الان برای سفید کردن دندونتون چه راه حل هایی رو دارید استفاده میکنید؟ و این ستایی که گفتم اینها سوالات آیدیا ولیدیشن هستن، سوالات درست اعتبار سنجی ایده هستن. اینها هست که ما رو حقایق رو برامون روشن میکنه، این هاست که شواهد درست رو میتونه به ما بده و ما میتونیم کشف بکنیم که مشتری واقعا دنبال چیست. موضوع اعتبار سنجی ایده درباره نظرات مشتری در خصوص ایده ما نیست، درباره شواهده، درباره اویدنس. این خیلی مسئله مهمه دوستان، دقت بکنید. این یه شکافیه که ما معمولا برای اعتبار سنجی ایده توش میافتیم، چون دوست داریم ایده خودمون رو پرزنت کنیم و پاسخهای درست نمیگیریم. البته یه کتابی هم هست به نام تست مامان، حالا اینجا دربارش صحبت نمیشه، اونم خیلی بهتون کمک میکنه برای سوالات درست پرسیدن. و الکس میگه اینا همه به نظر من قبل از ساختن پروتوتایپ، قبل از ساختن MVP، قبل از ساختن نقشه کل دستگاه، شما باید اول ایده رو درست اعتبار سنجی بکنید و نهایتاً اگر همین مراحل رو درست انجام بدیم، یعنی اول ایده رو اعتبار سنجی کنیم، ما از آخر به اول برمیگردیم، بعد بیایم دقیقاً طبق قسمت سمت راست بوم کارهایی که باید انجام بشه، jobs to be done، پین ها، سردرد ها، گین ها، دستاوردها رو پیدا بکنیم، با قسمت سمت چپ بوم برای درمان سردرد ها دارو داشته باشیم، برای دستاوردها بتونیم ارزش خلق بکنیم، اینجا و این دوتا رو با هم فیت بکنیم، اینجا هست که ما میتونیم مطمئن بشیم که اومدیم و یک بوم ارزش پیشنهادی درست رو طراحی کردیم. و نهایتاً این شاید باعث بشه ما جزو اون 7 تا محصول و شرکت و برندی از 10 تا نباشیم که شکست می‌خوریم، حداقل یا بیم جزو اون سه تا یا آمار رو یه مقداری بهتر بکنیم. من خودم پیشنهاد میکنم که حتما کتاب طراحی ارزش پیشنهادی رو بخونید، چون واقعا با یک ویدیو چند دقیقه این کار انجام نمیشه. تمرین کنید دوستان، با یک بار و دو بار و سه بار انجام نمیشه، تو پروژه واقعی به کار ببندید برای بیزنس خودتون. اگر مشاور هستید بیزنسایی که به اونا مشاوره میدید، و حواستون باشه این مکمل بیزنس مدل کنواس هست، اون به تنهایی کار نمیکنه، دو تا با هم کار میکنن. انتشارات خوب آریانا قلم هم این مجموعه رو کلا منتشر کرده که خب هم با ترجمه های با کیفیت هست و هم خود محصولات بسیار با کیفیت هست. من احسان مهدی نژاد هستم، ارادتمند شما، موفق و نامدار باشید.
خب دوستان عزیز، این هم از اپیزود ارزش پیشنهادی برند از الکس استروالدر. همونطور که توضیح دادم مطلب سنگینی، اگه لازمه دوباره و چند باره گوش بدید، نوت بردارید. یه چکلیستی هم آماده کردیم که احتمالاً میتونید چکلیست رو در تلگرام یا در رسانه‌های دیگری، فکر میکنم شاید در اینستاگرام هم بتونید دانلود بکنید. اپیزود بعدی رو مطمئن نیستم که در 15 خرداد 1405 بتونیم در خدمت شما باشیم. یادم رفت فکر کنم اول جلسه بگم این اپیزود در اول خرداد 1405 داره تقدیم میشه. میخوام ببینیم بازخوردا چیست. اگر بازخوردا خوب بود، دانشگاه بعدی یعنی 20 رو در 15 خرداد ارائه خواهیم داد. اگر دیدیم که در کست باکس ضعیفه، شاید همون ماهی یک بار اپیزودها رو ادامه بدیم. امیدوارم که از این درس لذت برده باشید. احسان مهدی نژاد هستم، موفق و نامدار باشید.